درس خارج فقه معاصر بورس جلسه 32.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بحثمون در رابطه با مباحث فقه معاصر در موضوع بازار بورس و دیگر بازارهای مالی بود. بحث به اینجا رسید که ما در مسئله اوراق سهام و خرید و فروش این اوراق سهام دو محور اساسی که بسیاری از ادله فقهیه رو اگر بخوایم بار کنیم لازم است قبل از اون این دو مطلب ثابت بشه. بحث اول که گذشت در جهت این بود که آیا اوراق سهام مالیت دارن یا مالیت ندارن. عرض کردیم با اون مباحث مقدماتی و مباحث بعد از اون که به هر صورت گاهی از اوقات اوراق سهام نشانگر مالکیت صاحب این سهام است بر اعیان خارجی یک شرکت یا یک مجموعه‌ای که سهام اون رو در اختیار داره و خریداری کرده. گاهی از اوقات این سهام نشانگر مالیت در رابطه با اینکه بگوییم این اوراق سهام به ازای بخشی از اعضای اون شرکت، اون کارخانه یا اون مجموعه هست نیست، اما مالیتش بر اساس اعتباری است که پیدا شده و چون مالیت داره این مالیت رو ولو اینکه به ازای شیعی نیست در خارج، به ازای اعتباراتی است که مثلا بانک‌های مرکزی، وزارت دارایی و مجموعه‌های بالادستی میان اینها رو تایید می‌کنن و مورد تضمین قرار میدن، لذا یک مالیت پیدا می‌کنه. شاهد بر مسئله اینه که همین اوراق سهام رو می‌توان به عنوان وثیقه در جایی قرار داد. این رو به ازای یک مالی میشه به صورت امانت یا به صورت هبه یا هر چیزی که مالیت در اون شرطه میتونه این اوراق سهام رو قرار بده. پس در بود مالیت دو نظریه وجود داره. یک، این اوراق سهام نشانگر ملکیت این شخص است نسبت به اون اموال خارجی. دو، این اوراق سهام نشانه یک مالیت اعتباری است. به نظر ما هر دو صورتش مالیت محقق میشه. چرا؟ برای اینکه در داد و ستدهای نوین، در چیزی که در بازارهای مالی حقیقت بازارهای مالی هست، قرار بر همینه. اگر ما بخوایم کلیه سهام رو منحصر کنیم به اون اوراق سهامی که به ازای عین خارجیه، اساساً بسیاری از این داد و ستدهای بورسی اینها از بین میرن و لذا این جهت به نظر ما ثابته. یعنی چه این اوراق به نمایندگی و نشانه از اون اموال خارجی باشن یا نه، یک اوراق اعتباری است، مالیتش بر اساس اعتباری است که برای اون قائل شد. این رو بحث کردیم. اما جهت دوم که اون هم لازمه بحث بشه، بحث ملکیت این هاست که آیا اون چیزی که فقهای ما میفرمان که مالی که مورد مبادله قرار میگیره باید این قابلیت بر ملکیت رو داشته باشه. حالا این اوراق سهام سوال میشه که اوراق سهام این ملکیت رو دارن یا ملکیت ندارن. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب مقاصد، اونجایی که بحث ملکیت پیش میاد، اقسامی رو بیان میکنه. مثلا فرمان بعضی از امور هست که بله اینها ملکن و قابل انتقالن و امور و آثاری که بر ملکیت بار میشه بر اونها بار میشه. مثلا شما مالک یک شیء هستید، شیء حلالی که عرفاً برای اون ارزش قائل، شرعاً منعی از اون نکرده. خب این مملوک شماست، این در ملک شما قرار میگیره. این مورد مأمور و بسیاری از مملوک اشیایی که انسان ها مالکن از این مملوک. صورت دوم اینه که گاهی از اوقات ملک هست ولی ملک تلق نیست. مثلا مثل این موقعون علیهم که مالک در بحث وقف خاص مالک منافع میشن، مالک اون وقف میشن، اما ملک تلق اونها نیست، نمیتونن اونها رو انتقال بدن. این هم دو صورت. صورت سوم از چیزهایی که ملک واقع نمیشه، یعنی بحث ملکیت میاد روشون، اشیایی هستن که هیچگاه انسان مالک اونها نمیشه. حالا مثلا مرحوم شیخ مثال میزنن به اراضی مفتوحت هموطن که توسط مسلمین اینها فرد شده و از دست کفار خارج شده، اینها کسی مالکش نیست و لذا خرید و فروش اینها صحیح هم نیست. این منتقل به دیگری، کسی مالکش نمیشه و کسی هم نمیتونه بره اینها رو مالک بشه، یعنی خریداری کنه تا مالک بشه. یا مثال میزنم مثل ماهی های در دریا، پرندگان در آسمان، اینا ملک کسی نیست و رو دارای ارزشه، ولی این ملکیت اینجا وجود نداره. ما در بحث سهام باید هر دوی اینها رو ثابت کنیم. بحث مالیت که گذشت، حالا بحث ملکیت. آیا سهام از اموری هست که شما بیاید بگید که من مالک اون هستم و میتونم در اون تصرف کنم؟ یعنی تصرفات مالکانه میتونم نقل و انتقال بدم یا نقل و انتقال ندم؟ این از اون امور هست یا فقط نه نشانگر اینیست که شما میتونید از این به عنوان یک سندی فقط استفاده کنید برای دریافت سود؟ مثلا فرض کنید اگر شما یک خانه داشته باشید، یک سندی هم داشته باشید، اون سند ارزشی نداره، ما به ازای اون سندی که دارای ارزشه. ولی اگر شما به سند یک خونه، سند اون خونه رو بفروشید، این خیلی کسی در مقابلش حاضر نیست اوغلا این سمنی در اینجا پرداخت کنه. الان ای عالم به نظر میاد که ما ابتداعا باید بیاییم بحث لغوی ملکیت رو انجام بدیم، از همین ریشه لغوی استخراج کنیم که آیا امثال سهام اینها هم ملکیت دارن یا ملکیت ندارن، مملوک واقع میشن یا مملوک واقع نمیشن. اولین بحث مالکیت. مالکیت به معنای اینه که کسی چیزی رو در اختیار داشته باشه، دارا بودن اون شیء رو و سیطره داشتن و توانایی تصرف در اون شیء. این رو در لغت اومدم بیان کردم، یعنی اگر چیزی ملک شما قرار گرفت و شما اون رو در اختیار داشتید، حالا میایم اختیارم حذف کنیم، چه اختیاری؟ شما در اختیار شما بود و شما سیطره و توانایی بر تصرف در اون داشتید و عرفاً هم میگفتم که این تعلق دارد به فلان شخص. خب شما اینجا مالک اون شیء میشید و اون شیء هم حقیقتاً ملکیت داره. این به لحاظ لغوی. از منظر حقوقی هم میگم که مالکیت یعنی حق فرد، حالا چه شخص حقوقی باشه اون فرد چه شخص حقیقی باشه، حق فرد است بر این که بتواند از اون مال بهره برداری کنه، استفاده کنه یا اون رو منتقل کنه. همین که میتونه تصرف کنه، بهره برداری کنه یا اون رو منتقل کنه، همین اندازه میگن این ملکیت داره و این شخص مالک اون ملک هست. اما در بعد فقه که یک توجه بیشتر میطلبه، در بعد تعریف فقهی و معنای فقهی دو جور معنا شده، یا به عبارتی سه. نوع اول از معنا اینی که گفتن مالکیت از انواع سلطنت، یعنی همین که انسان سلطنت بر چیزی پیدا میکنه در موارد مختلف، مالکیت هم همینطوره. حالا چه به صورت مالکیت های قهری چه به صورت مالکیت غیر قهری. گاهی از اوقات زید یه ارثی بهش میرسد یا یک چیزی بهش وصیت میشه، این قهریه. گاهی از اوقات مالکیت نه، غیر قهریه. شما میرید یک چیزی رو به واسطه یکی از اسباب حقوق مثلا خریداری میکنید، حالا یا صلح یا بیعه. گاهی از اوقات کسی چیزی رو به شما هبه میکنه. در فقه مفهمان که اونی که مهمه بگیم مالکیت از انواع و اقسام سلطنت، این یک معنا منم بیان کردم. برخی دیگه اومدن تکیه کردن بر معنای عرفی مالکیت. معنای عرفی مالکیت یعنی یه رابطه قراردادی میان این شخص و اون شی. اگر شخصی این رابطه، که حالا بهش میگن رابطه مالکانه، این رابطه در این میان باشه، خب میگن که این مالکیت ایجاد شد. اگر خاطر شریفتون باشه، مرحوم آخوند در کفایه وقتی که بحث از احکام وضعیه میکردن، مثلا برخی میفهمدن که احکام وضعیه محصول در یه چیزهاییست، مثلا در بعد جزئیت، شرطیت، صحت، بطلان می اومدن محصول میکردن. من با آرامون فهمدم نه، اگر اون چیزی که مستخرج از یک رابطه است، مثلا حرف ربطیست این وسط، در اینجا شما میتونید انتظار بکنید اون شیء را. مثلا خوب دقت کنید، در بعد نکاح شما میگید نکاح زید و فلانه، این نکاح ازش چی انتظار می شود؟ زوجیت. زوجیت می شود از احکام وضعیه. حالا در همه امور همینطوره، از جمله در رابطه با همین معنای عرفی هم ما میتونیم این رو بیان کنیم. یعنی بگیم رابطه یک شخصی با یک شیئی به انهای مختلفه. گاهی از اوقات رابطه رابطه مالکانه نیست، رابطه رابطه مثلا موجر و مستأجره، فقط حق تصرف داره، فقط حق انتفاع داره. ولی همین عرف گاهی از اوقات میگه رابطه رابطه مالکانه است، علاوه بر تصرف میتواند تصرفات ناقله هم انجام بده. خب این رو عرف میگه. پس رابطه شخص با یک شی از نظر عرف این موازینش مشخص. مرحوم امام قدس سره شریف بر اساس تکیه بر همین معنای عرفی ظاهرن آمدن و فرمودن که اینی که برخی میگن که مالکیت از انواع تسلط و سلطنته، فرمان این حرف درستی نیست، بلکه مالکیت یک نوع رابطه شخص و شیء که عرف میگفت اون وقت سلطنت بر مال می شود از آثار و احکامش، مثل همون زوجیت. اگر زوجیت اتفاق افتاد، اون وقت جواز مواقعه، محرمیت، بسیاری از این امور اینجا ایجاد میشه. اگر ما گفتیم در مالکیت یک شی باید کیفیت رابطه شخص و شی رو با هم بیاییم اینجا بسنجیم عرفن، و عرف بگه این از قبیل رابطه مالکانه است، نه رابطه تصرف از قبیل اجاره. اگر دیدیم که رابطه رابطه مالکانه است، معلوم نمون فرما خب این طرف میشه مالک اون چه، و وقتی مالک اون چه شد، خود به خود سلطنت بر مالم پیدا میکنه، میتونه تصرف کنه، بره در اون ساکن بشه، میتونه اون رو نقل بده و بفروشه. انواع تصرفاتی که برای مالک اومدن قائل شدن نسبت به این شخص ایجاد میشه. این یک بیانی بود در معنای حقوقی لغوی و فقهی مالکیت. نکته بعدی که ذکر اون هم در نتیجه بحث ما مهمه اینه که مالکیت، خود مالکیت شخص بر شی، پس حالا تا اینجا داشته باشیم، مالکیت بر یک شی یعنی اون رابطه، مالکیت شخص یعنی رابطه شخص و شی در اون شی که نسبت به اون سلطنت داره و میتونه انواع تصرفات رو انجام بده. حالا اومدیم کسی مالک شد، آیون فهم همون فهمان که مالکیت سه تا وصف اساسی داره. اولا مالکیت یعنی مالکیت مطلق. اگر کسی مالک شیعی شد، باید به این اجازه داد که هر تصرف جایزی که در شرق مقدس منی از اون نشده میتونه نسبت به این انجام بده، تصرفات مالکانه. و این در رابطه با ادله فقهی ما هم سازگاره. حالا این رو گاهی ازش همین مطلق بودن مالکیت، بعضی ها مثلا ازش نام میبرن به نام قاعده تسلیط، یعنی کسی که بتواند در مالی که در اون حق تصرف داره انواع تصرف، این چه ناقله چه غیر ناقله، این قاعده تسلیط میگه که این چون مالکه و سلطه بر مالش داره، میتونه این مال رو منتقل کنه و الناس مسلطون علی اموالهم، این رو میگیره چون مسلط بر مالشه، میتونه این کار رو انجام بده. پس وقتی ما میگیم که مالکیت بر یک شیء، حتی مالکیت بر این سهام، یعنی ما بتونیم این رو نقل و انتقال بدیم و سلطه بر اونان داشته باشیم، این یک نمونه، یعنی یک وصف از اوصاف مالکیت. وصف دوم اینه که انحصاری باشه این مالکیت. حالا انحصاری باشه، چه انحصاری به نحو مشا، چه به نحو غیر مشا. فرض کنید اگر بگن این منزل رو 5 نفر مالک هستن، پس منحصر میشه به این 5 نفر، یا این ملکش مربوط به 1 نفر، 1 نفر مالکشه، منحصر میشه در این. بعضی ها این در مقابل چیه؟ بعضی فهمدن این احتراز میکنه از مالکیت بر اراضی مفتوحه انوطن، هم منابع طبیعی در این اراضی. یا مثلا خوب دقت کنیم، بسیاری از شرکت هایی که ما داریم شرکت ملی است، این مالک شخص خاصی نیست، مثلا بحث نفت و این حرف، اینا مالیت دارن، اما اینها ملک کسی هستن یا نیستن؟ نه، ملک کسی نیستن، اینا از اموال مسلمانان هست و مالکیت اونها برای اونهاست. اینی که میفرمون که انحصاری باشه اینطور نباشه که بگیم آقا مالک اینها مجموع مسلمانان عالم هم، مالک اینها مثلا ملت ایرانه. این مالکیت مورد بحث نیست. مالکیت انحصاری که بگوییم یک جمعیتی در بحث شراکت یا یک فردی اونجایی که شراکت نیست، مالک بر شیئی، مالک بر چیزی هست. خب اگر این انحصار وجود داشت، این میتواند که این مال رو بفروشه و اگر کسی خسارتی بر او وارد کرد میتونه اینجا بره طلب کنه و مقابل مثل اون چیزی که بهش خسارت داده شده رو بره دریافت بکنه. چرا این دریافت بکنه؟ چون مالک انحصاریش اینه. پس اینه که میگه مالکیت انحصاری در مقابل این نیست که پنج نفر، یعنی یک نفر، در مقابل مالکیت عمومی است. یعنی اینکه این جزء منابع عمومیه، جزء منافع عمومیه. ما در بحث مالکیت اونها رو میگیم ملک شخصی در نمیاد، مثلا اون اراضی مفروعت انبت. خب پس دو تا وصف برای مالکیت تا الان عرض کردیم. یکی مطلق، این بتونه هر تصرفی که میتونه انجام بده، ناقله و غیر ناقله. دوم انحصار در این شخص یا اشخاص پیدا کنه، یعنی مالکیتش مربوط به اینها باشه. سوم این که این مالکیت دائمی باشه، به این معنی که اگر زید مالکی بر یک شیء شد، این بتونه تا ابد این رو تا وقتی دلش میخواد این رو نگه داره، بعد به ارث برسه و اینجور حرفا. اگر یه نفری آمد مالک یه چیزی شد به نحو موقت، مخصوصا در بحث تصرفات این رو میان بیان میکنه، میان که اگر کسی بیاد مثلا از راه اجاره یه چیزی رو تصرف بکنه، این درسته که مالک تصرف میشه، حق انتفاع پیدا میکنه، ولی ابدی که نیست که. این به یه مدت محدود و معین مالک تصرف شده، فقط مالک تصرف و حق انتفاع. این سه وصفیست که آقایان برای مالکیت در اشیا اومدن بیان کردن. حالا سوال میشه، آیا اگر کسی گفتیم مالک سهام این مثلا شرکت هست و رفته خریداری کرده، آیا این مالکیتی که برای زید در سهام ایجاد شده این سه وصف رو داره و باید این رو تطبیق بدیم؟ آیا مالکیت مطلقه داره؟ میگیم بله، یعنی میتونه این رو نقل بده، انتقال بده، دست خودشه. یعنی اون قاعده تسلیل الناس مسلطون علی اموالهم اینجا چیا جاری. دوم آیا مالکیت انحصاری درش وجود داره نسبت به اون مقدار سهام؟ بله، ولذا میتونه این رو بفروشه، ولذا قبلش رفته این رو خریده، پس معلومه که مالکیتش یا انحصاری. دیگری نمیتواند بیاد این سهام و اوراق سهام رو بره بفروشه، این میره در باب بیع فضولی و اون مباحث دیگه. سوم آیا این مالکیت دائمیست؟ بله، مالکیتش هم دائمیست. و نظام الان ببینید وقتی که در این سالهای اخیر کسی مثلا فوت میکنه، میگن اون اوراق سهام ملی که به همه دادن، اون اوراق سهام به کی میرسه؟ آیا باطل میشه یا به ورثش میرسه؟ ما کاری نداریم به کی میرسه یا به ورثش میرسه، درسته؟ ولی به اصطلاح معمول مال دیگه، یعنی کسی مالکش بوده نسبت به این، ولی جا بلاز فقهی این چون صاحب و مالک این اوراق سهام هست، میگن این به ورثش میرسه. اگر یادتون باشه چند سال قبلم گفتن همین اوراق سهامی که دادن همینها قابل خرید و فروشه، یعنی بعضی ها میتونن بدن به کارگزاری ها بفروشن، بعضی ها میتونن خودشون بفروشن. خاطر شریفتون هست گفتم انتخاب کنید مثلا خب این معلومه که مالکیتش به عهده شماست، این مالکیت انحصاری برای شما به وجود اومده. الان احیانه بازم به نظر میاد که مالکیت مثل مالیت اینها در بحث اوراق سهام به لحاظ فقهی ثابته، به لحاظ حقوقی، به لحاظ قانونی اینها رو درست کردم، اما آیا ما منعی از مالیت اینها یا ملکیت اینها میبینیم؟ به نظر ما میاد که نه، ولی در این حال بعضی از آقایون میان میگن که آقا چه در بحث مالیتش چه در بحث ملکیتش. مثلا آیت الله عظمای سیستانی نظرشون بر اینه، میگن آقا اوراق سهامی مالیت داره و شخص میتونه مالکش باشه که این اوراق به ازای اون اموال خارجی اون شرکت بخواد شریک بشه در اون را. اگر این بود این اوراق سهام بله هم مالیت داره و چون مالیت داره این مالکش هم میتونه باشه، این خریدار سهام. ولی اگر از نوع اعتباری باشه این نه مالیت داره نه کسی میتونه مالک اون بشه. ما در جلسات گذشته این نظریه رو رد کردیم. خب دقت کن عزیزان، ما هستیم و سیره اوغرا معاملات مرحوم سید رحمت الله علیه در قربه، حالا عبارتی دارم که حالا یک زمانی انشاءالله اگر فرصت شد اون عبارت رو عرض میکنم. مرحوم سید میفرمان آقا گاهی از اوقات فقها بیش از حد وارد مسائل اوغرا میشن، بیش از حد تصرف فقهی میکنن، یعنی بیشتر از اون که فقه میگه فقها میان تصرف فقهی میکنن. خب اگر سیره اوغلا هست و سیره اوغلا شرطش اینه که رد و منعی از جانب شارع وجود نداشته باشه، اگر سیره اوغلایی اینجا قائم بود بر جواز معاملات، بر جواز مالیت، مالکیت، خب و ردی هم ما از اون نداریم، اگر این رد وجود نداره خب چرا ما بیاییم من بکنیم از اون؟ به نظر ما سیره اوغلا تمام ابواب معاملات امضاییست، سیره اوغلا میاد این رو جایز میدونه و مبادله میکنه و خیلی از این سهامی که ما داریم میگیم حتی در بازارهای مالی دیگر خیلی از این سهامی که داریم میگیم این سهام ها سهام های حقیقی نیستن که بگیم که این شریک در کارخانه شد، نه، اینا سهام های چی هستن؟ اعتباری هستن و لذا در بازارهای مالی هم مورد مبادله قرار میگیرن. حالا بازم ما این رو دلیل قرار نمیدیم بر این که چون زیاد معامله میشه پس صحیحه. نظر ما اینه که سیره اوغلا اینجا وجود داره و مانعی هم از این نیست. الان اگر بگن احل الله البیع اطلاق داره دیگه، آیا احل الله البیع اینجا میگیره یا نمیگیره؟ تجارت انتراز اینجا میگیره یا نمیگیره؟ بعضی هم میگن لا تحکم و اموالکم بینکم بالباطل، مثلا این سهام اگر اعتباری باشه اکل مال به باطله چون در مقابل چیزی نیست، اینم مردوده. چرا؟ برای اینکه چرا در مقابل چیزی نیست؟ در مقابل یه اعتباره، این پولی که من دارم میدم در مقابل یک اعتباره. شما همین رو مقایسه کنید باز با بحث بیمه. در بحث بیمه این پولی که شما میرید پرداخت میکنید به عنوان بیمه این خسارت ماشین، این بیمه شخص ثالث شما آیا در مقابل یک چیز عمده است که شما شریک در اون میشید یا در مقابل خسارتی است که حتما بر شما وارد میشه؟ نه، اکثرا خسارتی هم وارد نمیشه. پس این پولی که شما در بیمه دارید پرداخت میکنید بابت چیست؟ بابت تأمین، بابت تأمینه. حالا شما بگید آقا تأمین وجود خارجی دارد یا ندارد؟ ندارد. تأمین این اون وقت امور اعتباری است. خب دقت کنید، یعنی این پولی که در مقابل تأمین پرداخته میشه و قرارداد رو تصحیح میکنه، این از امور عقلایی است. نمیخواد بیا تحت قرارداد صلح قرار بگیره، نمیخواد تحت قرارداد هبه معوضه قرار بگیره، نه، خود این قرارداد عقلایی این خود به خود در سیره عقلا وجود داره و منعیم شرعاً در اون وجود نداره. این یک بحثی که لازم بود عرض بکنیم. حالا یک عبارتی از مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب هست که اینجا آوردیم. مرحوم شیخ می‌فرمان به واسطه مالکیت دو چیز خود به خود خارج میشه، یکی مالکیت بر جنگل‌ها و دریاها و اینجور مباحث، و سوم مثلا مرغان در هوا و این حرفا، و دوم مالکیت بر اراضی مفروعت وطن. میفهمون مالکیت که داریم میگیم این دو چیز خارج میشه. حالا شما از شما این چی استفاده میکنید؟ مرحوم شیخ مثلا به عنوان فقیه برجسته، مرحوم شیخ رحمت الله علیه از امور اعتباری نامی نمیبره، میگم امثال اینها، امثال جنگل، بر این جز منافع و منابع عمومی، امثال ماهی در دریا، امثال خود دریا، مثل مالکش نمیشه، منابع طبیعی یا اراضی مفتوحه، در اینجا کسی مالکش نمیشه. اینم دو مطلب. مطلب سومی که باز باید مورد بحث واقع بشه اینه که کیفیت مالکیت در شرکت ها، یعنی اگر شما میرید اوراق سهامی رو خریداری میکنید و میگید من مالک این اوراق سهام هستم، یعنی دارید به نوعی دارید میگید که من شریک در اون شرکت هستم. آیا شریک حقیقی هستید یا نه بازم همون بحث شریک اعتباری میشه؟ این یه بحث. یا آیا در اینجا شما مالک شیء معینی یا مالک شیء به نحو مشاع هستید؟ این بحث دوم کاملا معلومه که به نحو چی آقا مشاعه. یعنی اینطور نیست که مثلا بیان که مثل یه مجموعه ای که اون یا من مثلا دستگاه خردکنش رو میارم، اون میگه دریلش رو میارم، اون میگه من چیش رو میارم، هر کی مالک چیز خودشه ولی دارن یه کار رو پیش میبرن. این خارج از بحث. بحث ما در اونجاست که وقتی یه کسی اوراق سهامی رو میره خریداری میکنه، این مالکیتش به نحو شیء معین نیست. این حتما معلوم مالکیت اگر به احیان حقیقی و خارجی هم باشه به نحو مشاعه، این حتما اینطوره، به نحو مشاعه. و لذا وقتی اگر شرکت ورشکست بکنه نمیان میگن آقا این قطعه معین مال من بوده بزنم رو ماشین ببرم بعد از حکم قاضی، نه، در اینجا میان شرکا سهامداران رو میبینن، شرکت رو اگر قرار بود بفروشند خب میفروشند و به ازای هر سهمی میان حالا یه مبلغی به اونها پرداخت میکنن. این یه دیدگاهه. دیدگاه پس خوب دقت کنیم، دیدگاه اول این که مالکیت در اینجا به نحو اعتباری واقع میشه و اعتبارش هم به نحو مشابه. دیدگاه دوم که باز اون آقایونی که اینجا رو مزیق کردن اینه که باید رابطه مالکانه باشه، از قبیل، خوب دقت کنید، از قبیل شرکت مرسوم در فقه. شما در فقه یاد خاطر شریفتون هست در لومه و اینها ما کتاب و شرکت داشتیم. در کتاب و شرکت گفتم که آه شراکت یعنی چی؟ میفرمودن یعنی امتزاج و اموال. یه کسی یه چیزی میاره یه کسی حالا میخواد پول باشه، میخواد چیز دیگری باشه، اینها میان چیکار میکنن؟ با همدیگه شریک میشن. امتزاج اموال پیش میان. امتزاج اموال که پیش اومد، این خب معلومه که این مالک این مقداره، این مالک این مقداره، اونم مالک این مقداره. باز بحث ما در رابطه با اون شراکت نیست، بحث ما در مالکیت سهام و اوراق سهام، بحث در اینه که این شخص رابطهش، خوب دقت کنید، با این اوراق سهام یک رابطه مالکانه است نسبت به شراکت. یعنی اگر شما میرید، خوب دقت، سهامی رو میخرید، اون سهام هم فرضاً سهم اعتباری است نه سهم حقیقی. خوب دقت کنید، اگر الان به شما بگن شما در این سهام نقشتون چیست، میگن من مالکم. مالک چی هستید؟ 100 سهم از سهامی که فلان شرکت داده. حالا فرقی نمیکنه، سهامی که در قبال اون احیان خارجی است، یا سهامی که در قبال یک امر اعتباری است، مصوب مجمع عمومی شرکت یا به لحاظ بانک مرکزی به هر صورت شوراهای تخصصی، اینها اومدن یا قوانین کشور اومدن اینها رو چیکار کردن، تایید کردن. این یک نکته مهمی. خب نکته بعدی، حالا دو امر مستحب در بحث انجام بدیم. این بحث مستحبی گاهی از اوقات مهمه، این که تفاوت میان حق مالکیت و حق تصرف. آیا هر کسی حق تصرف داشت، یعنی این مالکه، یا هر کسی مالک بود حق تصرف داره؟ رابطه میان این دوتا چه رابطه ایه؟ این که مالکیت، حق مالکیت بر انواع تصرف رو میتونه در اون ملک خودش انجام بده، اما حق تصرف این نیست. حق تصرف گاهی از اوقات تصرفات اجاره‌ای است، مثلا مثل حق استفاده و سکونت این منزل، این تصرف هست ولی مالک شی نیست، مالک اون منافعه. این یکی. گاهی از اوقات برخی تصرفات هست، تصرفات غاصبانه است، تصرف هست ولی مالک نیست. این یک بحث. پس میان مالکیت و تصرف یا مخاص مطلقه، یعنی هر تصرفی این مالکیت نیست ولی هر مالکیتی حق تصرف رو ایجاد میکنه. این یک نکته استحبابی. دوم، خوب دقت کنید، اون وقت شما هی میگید حق مالکیت. حق مالکیت یعنی چی؟ اینم نکته بعدی استحبابی. حق مالکیت میگن در سه امر خلاصه شده. یک، هر وقتی میگه من مالکم، به صورت عمده و به صورت قاعده من، این حق مالکیت شما در سه چیز خلاصه میشه. یک، حق انتفاع، بتونید استفاده کنید. دو، حق بهره برداری و برداشت منافع، یعنی میتونه این رو بره اجاره بده، میتونه بره این رو تبدیل به مغازه کنه، تغییر بده، تبدیل بکنه. حق بهره برداری یعنی علاوه بر این که شما حق انتفاع داری، حق بهره برداری یعنی خودتو میتونید توش بشینید. این یک، حق انتفاع. دوم، شما میتونید این رو برید بهره برداری ازش پیدا بکنید، مثلا تبدیلش کنید. و سوم، حق انتقال. اگر این ستا، یعنی میتونید بفروشیدش برن تا آخر. اگر این ستا اومد، وقتی که میگیم حقوق مالکانه، حقوق مالکانه یعنی این سه چیز، یعنی حق انتفاع، حق بهره برداری و حق انتقال. حالا در رابطه با اوراق سهام باید اینا رو تطبیق بدیم. آیا این سه وجه وجود داره یا وجود نداره؟ یعنی نم وجود داره. یعنی اگر ما بخوایم بحث و فقهی ببنده رو در بعض موارد لاجرم باید وارد بحث تطبیقات مستحدثات با فقه محبوب باشه. آیا در این اوراق سهامی که شما رفتید خریداری کردید یک حق انتفاع دارید؟ بعد شما میتونید این ولذا جزء اموال شما حساب میشه. اگر بگم شما مثلا دیدید این روزی ها میگن آقا همه تخم مرغ رو توی سبد نچین، برید تو قرف، حالا هست یه کسی یه مبلغی گیرش میاد میره یه ملکی میگیره، میره یه ماشین میخره، میره یه خورده ارز خارجی میخره، میره یه خورده طلا میخره، میره انواع چیزها رو میخره، میگه این بازار هر روز موجش رو یکی از اینها میفته. خب یکیش هم سهام، یعنی الان بریم تو اون سبد نگاه کنیم، طلا هست، ملک هست، ماشین هست، چه هست؟ برای سهام شرکت هم هست. حالا کار نداشته باشیم سهامش، بازار بورس ما دچار اشکال شد، ولی خیلی ها تا وقتی اینکه اینجوری قرمز بشه بعد جزء اموال و داراییاشون همین اوراق سهام هم میدونستن. اینها وجود داره و حق انتقال هم که هست، یعنی شما همین اوراق سهام رو به واسطه یه این واسطه هایی که وجود دارن، کارگزاری ها، شما میتونید اینها رو بفروشید. گاهی از اوقات مستقیم میفروشید، گاهی از اوقات اینها رو به صورت مستقیم میرید انتقال میدید. پس باز این سه ویژگی در بعد حق مالکیت نسبت به اوراق سهام در اینجا وجود داره. نکته بعدی بحث حق تصرفه. خوب دقت کنید، ما اینکه میگیم ما حق تصرف داره ولی حق مالکانه نداره، حق تصرف اینه که اولا مبتنی بر مالکیت باشه. یعنی اگر شما میتونید تصرف کنی، تصرف مالکانه یعنی شما مالک اون چیزی باشید. دوم مبتنی یا مبتنی بر یک قرارداد باشه تصرف ها. پس گاهی از اوقات تصرف مالکانه است که الان هست کردیم، گاهی از اوقات تصرف مبتنی بر قرارداده، مثلا مثل اجاره. مثل اجاره اینجوریه، شما میتونید تصرف کنید ولی تصرف به نحو مالکانه نیست، ولی به نحو یک قراردادیه. سوم اینکه منع شرعی یا منع قانونی در حکومت اسلامی نداشته باشه. گاهی از اوقات این وجود داره. حالا مثال‌های بسیار زیادی هم میشه که متاسفانه اینها رعایت نمیشه. مثلا یک جایی هست از اموال عمومی، جزء منافع عمومیه، یا حتی میاد این رو تبدیلش میکنن به املاک خصوصی، مثلا جنگل، معلوم نیست تو چه حساب کتابی یه مرتبه این اموال عمومی، حالا شما که تشمیه میبرید، من به نظر میاد دیگه اصلا شما به معنی جنگلی وجود نداره به اون صورت دیگه، حالا الا یه جاهایش که دیگه دست مردم به اونها نرسده. از پایین باید جنگل بودید، قدیم نه، از وسط شروع میکردید. خب همه اینا تبدیل، خیلی از اینها تبدیل به اراضی شده. خب این تصرفات واقعا تصرفات ممنوع از شرعن، تصرفات ممنوعه. پس ما وقتی که داریم میگیم تصرف، تصرف ما، تصرفات مالکانه، تصرفات مبتنی بر قرارداد، تصرفات مشروع یا دارای مجوز قانونی. علی حال، پس تصرف در مالی که دلیلی بر مالکیت اونها وجود داره، این اصلا شرعا اشکال داره و از بین میره. نتیجه بحث امروزمون اینه که ما در دو جلسه، جلسه گذشته مالیت اوراق سهام رو اومدیم بحث کردیم، در جلسه امروز مالکیت بر این اوراق سهام رو اومدیم مورد بحث کردیم. این روانی بحث که اگر می‌بینید که اینجا داریم به سرعت می‌ریم جلو، مرهون اون 11 مقدمه است که در سال گذشته اونها رو عرض کردیم. یعنی خیلی از مباحث اونجا به صورت مباحث فقهیش، مباحث حقوقیش، عرفیش، اینا رو منم عرض کردیم. الان هم باز با همون نگاه فقهی میریم جلو، نه اصلا بخوایم بیاییم بند پای حقوقی رو بخونیم که اون روان کار، یعنی همه اینا رو درست بدونیم. مهم اینه که به لحاظ شرعی آیا ما در مالیت اوراق سهام منهی رو میبینیم؟ عرض کردیم نه. مالکیت بر این اوراق سهام منهی دارن؟ عرض کردیم که نه. دلیل این که سیره اوغلا در این کار رو انجام میده، تسلط بر اموالشون، تمام شروطی که در بحث فقه مکاسب اومدید در رابطه با مالکیت بیان کردید منطبق میشه بر اینا. تنها اشکالی که وجود داره و عرض کردیم بعضی از بزرگان فرمودن که اگر این اوراق نماینده یه امر اعتباری باشه اینجا ارزشی نداره، ما به نظر میاد که اینطور نیست. چرا؟ چون امور قبلن هم عرض کردیم، مثال هم زیاد زدیم که به همین آقایون داریم میگیم مبادلت و مالن به مالن که دارم میگم هم شامل مالیست که به صورت این خارجی حالا سندش دستشون، هم مبادله مالیست که در ذمه است. مثلا شما یه مبلغی رو مثلا الان فرض کنید زیدی فوت کرده، حالا یک چیزی به شما به ارث میرسه، هنوز که نرسیده، که هنوز به شما منتقل نشده، حالا علا اختلاف مبانی هنوز معلوم نیست شما چقدر از این ماترک میت سهم داری، وقت میاد این رو میفروشید. پس این میشه گاهی از اوقات میگن کلی فزمه، کلی فزمه هم همینطوره. پس اینا همش امور اعتباری هم. چطور امور اعتباری در اونجا نقل و انتقالش، مالکیت، مالیتش و مالکیتش ثابت، اما اینجا که میرسیم در بحث اوراق سهام نسبت به اینها میم اشکالی داریم؟ به نظر ما اشکال وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.